بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه فنیه دوره فشرده جلسه 29 حجیت ظهورات یا حجیت دلیل شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در دلیل شرعی لفظی بود. در انتهای مباحث دلیل شرعی لفظی شیخ رحمت الله علیه پس از اینکه ظهورات رو تعیین کردن و اثبات صدور رو هم تمام کردن به بحث حجیت ظهورات میپردازن، چه حجیت در ظهورات دلیل شرعی لفظی و چه غیر لفظی. ایشون میفرماین که دلیل چند حالت ممکنه برش پیش بیاد، یا با توجه این دلیلی که ما داریم یک دلالت واضح روشن داره، چه کمک برهان عقلی، مثل اینکه فعل امام دلالت روشن داره بر عدم حرمت و ترک امام دلالت داره بر عدم وجود، یا توجه به خصوصیت خود این لفظ که از این لفظ یک معنا بیشتر عرض کنم خدمت شما کاربرد نداره، مثل اینکه شما یه بچه خدا براتون میده یه لفظ رو براش اسم رو میذارید که یه اسم اصلا مسبوق به سابقه نیست، اولین نفره که اسم یک نفر رو این گذاشتن. پس بنابراین وقتی شما اسم رو براش میذارید، لفظ رو که میشنون دیگه بقیه افراد در ذهنشون احتمالی که از این معناش و از این لفظ شما معنای دیگه ای رو اراده کرده باشی نمیدن. شما اسم بچه تو میذاری پوپو، کسی تا حالا اسمش این نذاشته بوده دیگه، از حالا تا میگی پوپو بیا یا برو ایره بده به پوپو، کسی احتمال نمیده که شما یک لفظ دیگه ای رو اراده کرده باشی، یه معنا بیشتر نداره. یا نه، با توجه به قرائن ممکنه احتمال این که معنای دومی هم به کار بره شما دارید، مثل لفظ وجبه که نص در وجوب نیست ولی ظهور خیلی قویه در وجوب داره، ولی ممکنه شما با قرائن این تبدیل به نصش بکنی، میگه که مثلا این عمل از زکات واجب، از زکات واجبتون علیکم کما کانت الصلات واجبه، وجوب نماز مثل وجوب صلات مثل وجوب نمازه. خب وجوب نماز وجوب مسلمه، احتمال استحباب در نماز نمیدیم، این هم میشود یک قرینه. در هر صورت با تمام این خصوصیاتی که گفتیم اگر یک دلیل شرعی منجر به قطع میشه، حجیتش از قطع گرفته تمام. اگر شما یک دلیل شرعی دارید که منجر به قطع نمیشه و احتمالاتی که در کلام داره احتمالاتش همه با هم متکافئه، یعنی هم اندازه‌ایه و به وسیله قرینه‌ای در کلام مشخص نمیشه به این معنی که یک احتمال احتمال ارادهش قوی‌تر بشه از احتمالات دیگر، مثل که یک تیکه کاغذی چه می‌دونم یه گوشه پیدا می‌کنید که توش نوشته مشکل ما را فقط شیر برطرف می‌کنه. این مشکل ما را فقط شیر برطرف میکند، این نامه رئیس یک باغ وحشیه که باغ وحشش در حال از کنم تو خدمت شما بگید ورشکستگیه، به مثلا اداره مثلا محیط زیست نامه را نوشته، یا این نامه شاگرد لولکشه که به از کنم لولکشه که به یک شاگردش نوشته که آقا الان فقط مشکل همینه، یا یک مادریه که دیگه شیر نداره برای همسرش نمیشه که آقای بچه از گشتگی داره میمیده. خب هر سه احتمالش ممکنه ابتداعا اگه قرینه در کلام نباشه روی کاغذ میره، ولی شما یک کدوم از اینا رو ممکنه با قرینه بتونید مشخص کنید که مراد چیه. همین سه تا قرینه گفتم، مادر ایره نوشته باشه، لوله کشی نوشته باشه، رئیس باغ وحش، شما میتونید معین کنید. حالا اگر در بین اینها بین این کلمات یک قدر متیقنی وجود داشت، باید به قدر متیقنش تمسک بکنیم، مثل اگر یک دلیل داشتیم که ول متلقات یا تربسن به انفسهن ثلاثه قروء، ما نمیدونیم مراد از قرء اینجا حیض یا طهره، حداقلش اینه که سه تا حیض باید چیکار کنه، حد نگه داره، باید عده نگه داره، ولی حالا آیا به چهارمی هم نیازه که سب کنه که طهر سوم هم بشه یا نه، خب اون محل بحثه، ولی قدر متیقنی داره دیگه، ولی متلقات تربسن به انفسهن ثلاثه قروء اینجا قدر متیقنه. اگه کلام مجمل شد قدر متیقن منجزی داشت، به همون قدر متیقن طب استوک میکنیم. اگر حالات جزئی بود میشود بحث ظهورات، یعنی بود دلیلی بود که نستم نبود، مجملی هم نبود که در اجمالش بمانه، یک طرف که احتمالش بالاتر رفت میشه ظاهر، و بحث حجیت ظهورات از اینجا شروع میشه که ما چه دلیلی داریم که ظهورات برای فهم مراد متکلمین حجتن. الدلیل الشرعی قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين او الاطمئنان بان هذا الحكم هو المدلول المقصود. دلیل شرعی گاهی دلالت بر یک حکم میکند، دلالتش به نحوی از وضوحی که موجب یقین یا اطمینان میشود به اینکه این حکم هو المدلول المقصود، مراد همینه. و فی هذه الحاله یعتبر حجتا فی دلالته علی اثبات ذلک الحکم، بر اساس حجیت یقین و اطمینان حجت بر اثبات حکم است. لان الیقین حجت و الاطمینان حجت من دون فرق بین ان یکون هذا الوضوح و الیقین بالدلاله قائما علی اساس کونها دلاله عقلیه انیه، بر اساس یک کشف عقلی انی پی ببریم به حکم، یعنی ببخشید به مقصود متکلم یقین کنیم. من قبیل دلاله دلالت فعل المعصومه علی عدم الحرمه، دلالت فعل بر عدم الحرمه دلالت لفظی نیست ولی دلالتش قطعیه، چون دلالت قطعیه حجته. اما علی اساس نگید مگه دلیل عقلی ظنی هم داریم؟ بله، مثل قیاس که باید بحث کنیم ببینیم دلیل عقلی غیر قطعی حجته یا حجت نیست. او علی اساس کون دلیل لفظی یا نه دلالت دلیل شرعی ما، البته حواستون باشه اینا دلالت دلیل عقلی نمیشه ها، اینها کشف عقلی از دلیل شرعی ها، خلط نکنید ها. ما الان بحث حجیت دلیل عقلی رو نداریم، حجیت دلیل عقلی چه ظنی چه قطعی رو بعد میگیم، الان بحث ما در کشف عقلی از دلیل شرعیه، اهم از فعل معصوم، قول معصوم یا تقریر معصوم، درست شد؟ پس حالا همین جایی که عقل میخواد کشف عینی کنه از دلیل شرعی، ممکنه کشفش قطعی باشه مثل یه بحث عصمتی که گفتیم، ممکنه نه کشفش باز خودش کشف استظهاری باشه. لا يتحمل به حسب یا علا اساس او علا اساس کون دلیل لفظی، یا بعضی وقتا نه دلیل دلیل لفظیه، نکنه دلیل در هر صورت لفظه، اونجا دلالتش عقلیه از فعل معصوم از دلیل شرعی، اینجا نه دلیل ما یک لفظیه که لا يتحمل به حسب نظام لغه و اصابلی به تعبیر صفا افادت ذلک المدلول و هو المسمى بالنص، اینجور موارد رو میگن نص دیگه، نص یعنی احتمال خلاف درش نمیره. یا نه او على اساس احتفاف الدلیل اللفظی به قرائن حالیه او عقلیه تنفی احتمال مدلول آخر، احتمال مدلول دیگر رو قرائن برای ما چیکار میکنن؟ حذف میکنن. مثل اینکه مادری که میگه به شوهرش نامه مینویسه که یا پیامک میزنه که نیاز به شیر داریم خیلی ضروری، مثلا احتمال این که مراد ای از من خدمت شما ای باشه که ما احتمال به شیر جنگل داریم که نمیده دیگه، پس قدر متیقن نصف میشود در همین شیر خوراکی. و امکانت ممکنن من وجه نظر لغوی، شیر به لحاظ لغوی احتمال متعدد داره و عرفیت عامه متعدده، با قرائن دیگه یقین حاصل میکنیم مراد امام همینه. ولی و قد یدل الدلیل الشرعی علی احد امرین او امور دو وجهی سه وجهی علی نحو تکون صلاحیته لافادت ای واحد منها مکافأه، احتمال صلاحیت و احتمال اراده هر کدوم از این سه تا همتراز همه، احتمال یه اندازه است. لصلاحیته لافادت غیره به حسب نظام لغه، چون صلاحیت دارد غیر معنای شیر خوراکی که الان ما می‌خوایم او دو تا معنای دیگر هم به حساب لغت اراده کرده باشه، و اصالیب تعبیر العرفی و هازایی که احتمالش متکافئه هو المجمل، امشه مجمل و یکون مجمل در چه مقدار حجته؟ حجتن فی اثبات الجامع، یه احد همایی باشه. حالا ای که اگر هر کدام از اینها باشه یه قدر متیقن داشته باشه او میشود منجز. علا اصالیب العلم میفهمد یکون حجتن فی اثبات الجامع علا اساس العلم بان المراد لا یخلو من احد محتملیه او محتملاته. خب یقین داریم بالاخره یکی از دو محتمل یا سه محتمل رو اراده کرده، پس جامع احد هما اثبات میشه. جامع احد هما اگر یه منجزی داشته باشه مثل والمطلقات تربصن به انفسهن ثلاثه غروب، که قدر متیقنش اینه که اگر هر کدوم اراده کرده باشه سه تا حیض باید بفرمایید که عده نگه داره، خب قدر متیقن حجت میشه. هذا فیما اذا کان للجامعه اثر قابل للتنجیز. حالا اگه دو تا روایتی شما علم اجمالی دارید که یا همسایه شما نمازش قضا شده یا شما نمازتون قضا شده، این علم اجمالی برای شما تنجیز نمیاره. مثلا اگر آمد و خبر داد مولایی که زید نمازش قضا شده، درست شد؟ یا مولا خبر داد که زید بدهکاره، اسم شما هم زیده، اسم برادرت هم زیده، اثر جامع قابل تنجیز بین شما و برادرت با هم دیگه وجود ندارد. مرحوم شیخ اینا رو زیاد بحث میکنه، مگر مثل او مثال میزنه، مگر اینکه باز شما یک تکلیف جامع فلبین تصویر کنی. مثل شیخ مثال میزنه به واجد المنی فی صوب المشترک، اگه دو تا برادرن هر دو تا یه شلوار ورزشی برمی‌دارن، هر کدوم میپوشن میرن فوتبال، یه روز حالا پا میشن صبح ببینن ای بابا این لباس آلوده است، نمیدونن کدومی که با این لباس خوابیدن، و هر کدومشون احتمال جنابت میدن ولی جفتشون اعتنا نمیکنن، نمازشون رو میخونن، مگر اینکه یکی بخواد به دیگری اقتدا کنه، یا مگر اینکه بخواد یکی دیگر رو دوشش بذاره ببره داخل مسجد، که یقین حاصل میکنه که یا داخل مسجد رفتن خودش حرامه یا ادخال الجنوب فی المسجد حرامه. یا اثر تنجیزی اگه برای شخص پیدا بشه، آره، ولی مشترک اثر نداره. فیما اذا کان للجامعه اثر قابل للتنجیز بالعلم المذکور، و اما کل واحد من المحتملات، ستا احتمال، دو احتمال به خصوصه، فلا یثبت بالدلیل المذکور، او ثابت نمی شود، البته الا مع الاستعانه به دلیل خارجی على نفی المحتمل الاخر، مگر یه قرینه بیاری که بگه آقا او احتمال رو شارع یا فرد نمیتواند اراده بکند، فیضم الى اثبات الجامع، به جامع چیزش میکنی، اون رو ملحقش میکنی، فینتج التعین فی المحتمل البدیل، خب یقین میشه مراد او صرف دیگرشه، و هر صورت اگه تا معین نشه دیگه قابل نیست، به درد نمیخوره. و قد یدل الدلیل الشرعی، حالا که از اجمال خارج بشه، نستم نباشه، فرض میشه چی میشه از ظاهر، و قد یدل الدلیل الشرعی على احد امرین مع اولویت دلالته على احدهما به نحو ینسبق الى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوری، وقتی نگاه میکنی یکی از معانی اسرا و انسباقا الى الذهن و تصدیقا على مستوى مدلول تصدیقی، یکی از معانی احتمال بیشتر میدیم که متکلم اراده کرده باشه، و این کانت افادت المعنى الاخر تصورن و تصدیقن به دلیل المذکور ممکنه، اینکه متکلم این معنا را هم اراده کرده باشه خیلی زیاده، ولی این معنای دوم احتمالش بیشتره، مثل که وقتی مولا میگه صله، احتمالی که داره عمل میکنه که نماز مستحب به انجامش بدی زیاده، ولی احتمال اقواییه که داره این نماز رو واجب میکنه بر ما. پس بنابراین و این کان افادت المعنى الاخر تصورا و تصدیقا به دلیل المذکور ممکنه و محتمل ایضا به حسب نظام اللغه و اسالیب تعبیر، این دلیل و هذا هو الدليل الظاهر في معنى، این میشه دلیل ظاهر، و في مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، کلام رو حمله بر همین معنای ظاهر میکنیم، لان الظهور حجت في تعيين مراد المتكلم، چون میگیم ظهور در تعیین مراد متکلم حجتی که الان میخوایم اثبات بکنیم، و هذه الحجيه لا تقوم على اساس اعتبار العلم، از باب اینکه این کلام علم‌آوره نمیتونیم درستش کنیم، چون زن علم‌آور نیست، برخلاف نظر بعضیا که میگن ظهورات در اینی که متکلم این معنا رو خواسته اراده بکنه تقریبا یه جور اطمینانه، از باب حجیت اطمینان درست میکنن. از قدیما که درس میدادم یادمه که الموجز آیه سبحانی نظرشون همین بود، تو ذهنم که آقای سبحانی هم میگفتن ظهورات اطمینان آوره، ولی اگه گفتیم اطمینان آور نیست، خب باید دلیل حجیت رو پیدا بکنیم، لان الظهور لا یوجب العلم دائما بل على اساس حکم شارع بذلک، چون شارع او رو حجت دونسته بهش اطمینان میکنیم، و یعبر عن حجیت الظهور به اصالت الظهور، این پاراگراف مهمیه که همه خیلی زنگ میزنن طلبه سوال میکنن که آقا یعنی چی اصالت الظهور، یعنی چی اصالت الحقیقه، یعنی چی اصل هایی که داریم میگیم، مراد از اصل اینه که در تعیین مراد متکلم بهش اعتماد میکنیم، درست شد؟ حالا این از تطبیقات دیگه ای داره، یک تطبیقش اصالت العمومه که نمیدونید متکلم عام و اراده کرده، میگه لفظ عام به کار برده پس همین رو اراده کرده، اصالت الاطلاق کل ما یریده یقوله لم یقله فلم یریده، اصالت الحقیقه است که در شک در معنای حقیقی و مجازی، میگه همین رو متکلم استعمال کرده و همین رو هم اراده کرده، اصالت الجد که شک میکنه متکلم در مقام جد یا در مقام هزل، میگه اصلی که متکلمی جادن، اصالت الجهه هست و غیر ذالک. خب البته اصالت الجهه مصداق اصالت الظهور هم ممکنه باز بعضی حیث ها باشه، چون متکلمی که صحبت میکنه اصلیه که میخواد همه مصادق چه بگه مثلا، ولی ایناها که قطعا مصداق اصالت الظهور هستن، یعنی میخوام بگیم ظهورات یعنی آنچه که کمک کنن در تعیین مراد متکلم، اصالت العموم و اطلاق و حقیقه و اصالت الجد همش مصادق اصالت الظهور هست. غیر ذالک من مصادق لکبرى حجیت الظهور. البته عرض شد یه دعوای فلبه هست که آیا اصالت الحقیقه برمیگرده و اصالت عدم القرینه، یا اصالت عدم القرینه برمیگرده و اصالت الحقیقه. مرحوم شیخ دعوا داشته، آخوندم باز همه بحث تکرار میکنه و مرحوم شیخ مناقشه میکنه، الان خیلی بحث مهمی برای ما نیست. الاستدلال علی حجیت الظهور، پس ما گفتیم ظهور رو باید به حکم شارع حجت کنیم. خب کو دلیلمان و حکم احتمال راجع، درست احتمال راجعی که به حد اطمینان نرسید. نه با همه قرائن، نه تو حال متکلم نه. حالا یه عرض میکنیم، اگه شما شک کنیم متکلم در مقام بیان هست یا نیست، او رو با یه قرینه نوعی اثبات میکنیم که تو بحث اطلاق گفتیم. الان سر یه که احتمال اراده، ترجیح در این که متکلم این کلام رو اراده کرده بر اساس اسالیب عام لغت و قرائنی که در کلام هست، یعنی ما میخواییم کشف کنیم مراد متکلم رو، درست شد؟ هر احتمال راجحی در مراد متکلم این میشود چی؟ میشود ظاهر. دیگه باید عرف نگاه کنید. نه اصلا 51% من معتقدم اصلا برای هیچ فردی قابل چیز نیست، اصلا تو کارهای عرفی اصلا این ایزیو درصد اصلا قابل تشخیص نیست. من یک کار آماری کنید، تو کار آماری هم نمیگه 51% احتمال ارادش وجود داره، میگه 50% افراد این رو، 51% افراد گفتن معنایی، 50% مثلا 49% گفتن اینه. این هم باز دارد نمی کنه که ظهور چیه، چون بعضی شاید به قرائن خیلی تمسک نکردن، عرض کنم یه دقت در قرائن نکردن. مجموعا او چیزی که از اینهای احتمال راجحی 50-49%، حتی 55-45% عرفا معلوم اینها ترجیح حساب میشه. باید یه 60-40 تو ذهن ما باشه، علاوه بر اینکه من که تا حالا تو ذهنم هیچ وقت عدد نیامده، یادم نمیاد که مثلا تو ذهنم عددی آمده باشه که 73.5% احتمال این معنا وجود داره. عرف میشه اصالیب عام لغت، شما باید به قرائن هم تمسک کنید، یعنی خودمون رو معیار قرار میدیم برای کشف عرف. نه خب دیگه نه، آره نگاه، یعنی پس همین اگرای که شما میگه خارجن همیشه عرفا همه قرائن رو دقت نمیکنن، ولی آره اگر این قرائن باشه و اینها، باید نگاه کنیم به همون نظر کلی که دارم. این شاید در روز پیش پرونده بود که رفته بود از قاضی اوقاف اجازه گرفته بود که من میخوام تغییر شغل بدم تو این مغازه وقفی، میخوام سرقفتی دارم، میخوام تغییر شغل بدم، رو دادم. او مسئول اداره اوقاف نشود مثلا بسم الله تعالی با در قرارداد بعد اعمال خواهد شد، درست شد؟ خب این همه ازش استفاده کرده بودن که آقا این یعنی که با اصلش موافقت میشه، ولی چون الان وسط فصل لازم نیست قرارداد امسال عوض کنیم، شما تغییر بده تو قرارداد سال بعد شما این کارو بکنید. رفته بود بعدن که متولی خاص پیدا کرده بود، قبلا اونجا متولی نشد، رفته بود بر اساس همین گفته بود که نه شما تخلف کردی، گفتن از سال بعد مثلا عوض کن، شما وسط سال رفتی عوض کردی، و رفته بود مغازه و سرقفله دست گرفته بود. قاضی بی عقل بر اساسش رأی داد. از میگه بابا از خود مأمور اوقاف اون زمان پرسیدم، گفتم آقا مسلم رویه برامیه، یعنی ما با اصلش موافقم، با اصلش موافق نیستیم که معنی نداره تو سال بعد اعمال کنه. فقط ولی خب قاضی گفت نه، این تحلیلی هم که حتی شما بعد از کلامت میکنی این حجت نیست، حجت همونی که از ظهور کلامت فهمیش. من معتقدم ظهور کلام رو بد فهمیده ها، ولی بالاخره میگه من کلام رو همینجوری ظاهر میدونم، برداشت خودم هم حجت. استدلال على حجت ظهور، حکم شارع به حجت ظهور ممکن است استدلال علیه به سیره به احد النحوین التالیین، النحو الاول ان نتمسک به سیره العقلائیه به معنی استقرار بناء العقلاء. خب سیره عقلا میگه آقا عقلا دیگه تقرارشون گذشته، نکته نداره، عقلا در زندگی روزمرهشون بر اعتماد میکنن به ظهورات، و حتی حواستون باشه قبلا دقیق تقریر کردیم ها، نه میگید عقلا وقتی میخوان حرف هم رو بفهمن، نه در باب احتجاج مثال همون چکی که برو بذار اجرا اونو گفتم. پس بنابراین در مقام احتجاج عقلا به ظهورات کلام تمسک میکنن، چون تمسک میکنن پس ظهورات در بین ابا و عمیدم حجته، بین ما و خداوند متعالم حجته. نحو الاول ان نتمسک به سیرت العقلائیه، که بین موالی و بندگان، یا الان دیگه مولا و بنده نیست، بین رئیس اداره و کارمند، یا بین دو نفر با همدیگه دارن معامله میکنن. ان نتمسک به سیرت العقلائیه به معنی استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسیله کافیه لمعرفه مقاصد المتکلم، میگه ظهور وسیله کافی برای معرفت مقاصد متکلمه و ترتیب و مایرا لها من آثار به حسب الاغراض تکوینیه و تشریعیه. هم برای اغراض تکوینیشون به ظهورات عمل میکنن، هم برای اغراض تشریعی و در مقام احتجاجشون به ظهورات تمسک میکنن. و حاضر سیره به حکم استحکامه ها وقتی خیلی محکم بوده، یک دافع و انگیزه عقلایی میشه که همه رو تو دامنه شریعت هم چیکار کنن، پیاده کنن. خب شاره که میبینه اغراضش داره از بین میره، اگر مخالفه باید نهی بکنه. و حاضر سیره به حکم استحکامه ها تشکل و دافع ان عقلایی عامن للعمل به ظهور فی شرعیات لو ترک المتشرع الى میولهم العقلائیه. اگر شما ول کنی متشرع رو با همون میل عقلایی، همین رسوخ و استحکام این سیره باعث میشه رو به دامنه شرعیات هم گسترش بدن. و فی حالت من هذا القبیل یکون عدم الرد و سکوت کاشفن علی الامضاء. و قد تقدم فی بحث دلالات دلیل شرعی غیر لفظی استعراض و عدد من الاوجه لتفسیر دلالت سکوته علی الامضاء 4-5 وش گفتیم. و یلاحظ هنا ان واحدا من تلک الاوجه لا یمکن تطبیقه فی المقام. از اون ما 4 راه برای تفسیر سکوت، 3 راه عقلی گفتیم، 1 راه استظهاری گفتیم. راه های عقلی چی بود؟ وجوب امر و نهی از منکر، ارشاد جاهل و اینکه مولا حادف، هر حادفی باید حتما هدفش رو به نتیجه برسونه. یک اساس استظهاری ظهور حال امامم که متصدی شریعت هم هستن داشتیم. آیه سعد رحمت الله میفرمایند برای امضای سکوت از اون روش استظهاری نمیشه اینجا استفاده کرد. چرا؟ چون دور پیش میاد، باید از اون 3 تا برهان عقلی استفاده بکنیم. بر بحث دلالت دلیل شرعی غیر لفظی، یک چند وجه برای تفسیر دلالت سکوت بر امضا اثبات کردیم و گفتیم اینجا ملاحظه می شود که واحداً از اون وجوه نمی شود در مقام تطبیقش کنیم. و هو تفسیر و دلاله علی اساس ظهور الحالی، که ظاهر حال امامیه که چون متصدی شریعت رفع میکنه، لان الکلام هنا فی حجیت ظهور، مخوام در همین حجیت ظاهر حال متکلم تمسک کنیم. فلا یکفی فی اثبات ها ظهور حال المعصومه فی الامضاء. و حواستون هم هست قیل بدایست باز میکنم همجا توضیح میدم. بحث بعدی راه دومی که به سیره متشرعه تمسک کنیم. به سیره متشرعه شروع تمسک کنیم. ان نتمسک به سیره متشرعه من اصحاب الائمه و فقهائهم فاننا لا نشک فی ان عملهم فی استنباط فی مقام الاستنباط کان یقوم فعلا علی العمل به ظواهر الکتاب و سنت. اینها یقین داریم که عملا به همین کتاب تا سنت به ظواهر تمسک میکردن. و یمکن اثبات ذلک از کجا پیدا کنیم؟ از اون راه چهارمی که گفتیم که یک لازمه اگر ادله رو نداشته باشن یه ادله دیگه ای دارن که خیلی عجیب و غریبه، که همونجا توضیح دادم که همه بخوان نص صحبت کنن، یه پدیده عجیب و غریبه میشه که تمام کتابای عالمو پر میکنه. من طرق به استعمال ذلک از کجا اثباتش کنیم؟ از طریق رابع من طرق اثبات سیرت المتقدمه فلاحس که توضیحش دادیم. و علی هذا تکون سیرت المذکوره کاشفتن کاشفتن کشف انی مباشرا عن الامضاء، کشف انی مباشر از امضا میکنه این سیره. ولا حاجت این ایزن الا توصید قاعدت ان سکوت کاشفن عن الامضاء، لازم نیست به عدم و رد و سکوت تمسک کنیم. در سیره متشرعه مستقیما کاشف انیه از حکم شرعی بود. نفر اول یه احتمال، دوم یه احتمال، در مجموع یقین حاصل میشد که این رو از امام علیه السلام گرفتن. الا ما تقدم من الفرق بین سیره متشرعه و سیره العقلائیه. میفهمن بعضی آمدن به این سیره اشکال کردن، گفتن عمومات نهی از زن راده، جوابی شرسه قبل گذشت صلاحیت رد ندارن. و یواجه الاستلال به سیره هنا نفس ما یواجه الاستلال به سیره فی بحث حجیت الخبر، این مواجه میشود با نفس ما مواجه. یواجه الاستلال به سیره هنا نفس ما واجه الاستلال به سیره فی بحث حجیت الخبر، اذ یعترض به ان هذه السیره مردوم عنها بالمطلقات الناهیه عن العمل بالزن او باطلاق ادله الاصول. اطلاق ادله اصول مثل دلیل براءت، خب شما شک دارید دلیل براءت شامل می شود. اطلاقات عمل بزنن که گفت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، چجوری خارجش کنیم؟ ولی جواب و عن الاعتراض یعرف من ما تقدم فی بحث حجیت الخبر، اون رو توضیح دادیم. یه نکته دیگه هم اینجا هست علاوه بر بحث حجیت خبره، اونم اینه که اکثر ما الان در بحث میخواد رد کنه از حجیت ظهورات دیگه، اکثر او ادله ای که آمدن گفتن به ظهورات عمل نکن خودشون ظاهرا نست نیستن. چون خودشون نص نیستن ظاهرا خودشمولی دارن، یعنی حجیت خودشون رو نفی میکنن و معنا نداره. عقلایی نیست شارع برای نفی یک طریق از همون طریق استفاده بکنه. میخواد نفی کنه و رد کنه از یک راهی، از همون راه استفاده بکنه. درست شد؟ وقتی میخواد نهی بکنه نمیشه بعد به این وسیله. فرض کنید حالا مثلا خارج نداره، میخواد از ربا رد کنه به وسیله انجام ربا از ربا رد کنه که نمیشه. میخواد از ظهورات نرد کنه به وسیله دلیل ظاهر رد میکنه. خب اینکه عقلا اینو میخواد بگه به ظاهر عمل نکنه، خب از ظاهر استفاده نکن. مضافا الی ان ما دل علی النهی عن العمل بالذنه یشمل اطلاق نفس خودش را، لانه دلالتون ذنیه ایزن و لا نحتمل الفرق بینها و بین غیرها من الدلالات و الظواهر الذنیه. بگیم بقیه حجت نیست، این حجته. فیلزم من حجیته التعبد بعدم حجیت نفسه. لازمش اینه که بگیم آقا حجته حجت نباشه. و ما ینفی نفسه و کذلک، دلیلی که حجیت خودش رو نفی میکنه، لا یعقل الاکتفاء به فی مقام رد، معقول نیست شارع بیاد ازش رد کنه. بحث مهمی که شیخ سعد اینجا واردش میشن بحث موضوع حجیته. این از اون مهمترین بحثای تصوری و تصویری و مقدمات تصوری و تصویری بحثه. این که حجیت، موضوع حجیت کجاست؟ توی کتابا مختلف میگن. یه موقعی میبینیم میبرن سر لفظ، میگن ظهور مثلا لفظ اصالت الحجه رو، حجیت ظهورات رو در ظهور لفظ مثلا اسد در این معنا به کار میبرن. یه موقع میبرن رو معلول تصویری اول، یه موقع میبرن رو معلول تصویری ثانی. آقای سعد میگن اون چیزی که در واقع حجته کشف کلام از معلول تصویری ثانی. معلول تصویری ثانی موضوع حجته، ولی اینجا چند تا چیز دخیله. درست شد؟ تو تعیین معلول تصویری ثانی ظهور حال متکلم دخیله، و بر و اگر ظهور حال متکلم در مرحله دلالت کلام در معلول تصویری ثانی حجته، پس چرا اینقدر ما میدیم سر ظهورات لفظیه؟ ظهورات لفظیه برامون اینقدر مهمه. آیستد این نکته اساسی رو میفرمایند که آقا با دنبال ظهورات لفظی میگیم، چون غالبا بدون تعیین ظهورات لفظی موضوع و اساس و ظهور حجت درست میشه. ظهورات لفظیه موضوع ظهور تصدیقی رو درست میگن، ظهور تصدیقیه که حجته. عرفنا سابقا ان الدلاله تصوریه و تصدیقیه و علیه فهناک یک ظهور علی مستوی دلالت تصوریه و هناک ظهور علی مستوی دلالت تصدیقیه. من چند بار تالا توضیح دادم که تو مرحله دلالت تصدیقیه دو تا دلالت داریم که باز اینا هر کدوم بر هم دیگه منطبق، ولی دیگه آقایون بحث ها رو دیگه هی اینجوری سشقی نمی کنن. همین تصور و تصدیق آقای سعد میگن خیلی دیگه تفاوتی نمی کنه. و معنی ظهور اول تصوری یعنی ایکون احد المعنیین اسرع و انسباقا الا تصور الانسان و ذهنهی من الاخر اند سماع لفظ. یعنی وقتی لفظ رو میشنوه این معنی زودتر به ذهنت میاد، این میشه ظهور تصوری و ظهور لفظی. معنای ظهور دوم اینه که ایکون کشف الکلام تصدیقا اما فی نفس المتکلم یبرز هذا المعنا دون ذلک. یعنی اینه که کشف کلام تصدیقا از آنچه در نفس متکلم است، این کشف کلام تصدیقا ابراز میکند معنای اول را نه معنای دوم را. یعنی از این کلام میفهمیم که متکلم این معنا را اراده کرده، این میشه ظهور تصدیقی. درست شد؟ میفرمایند فیقال هنیزن انه این کلام ظاهر در این معنا به حسب دلالت تصدیقیه. یعنی ظاهر حال متکلم واعی جادی که این کلام رو میگوید این است که این معنا را اراده کرده است. درست شد؟ و قد تقدم ان الظاهر من کل کلامن ایطابق مدلوله تصوری مع مدلوله تصدیقی. با همون ترتیبی گفتیم تمسک میکنیم به ظهور حال متکلم در تطابق بین این دوتا. و علی ای حال موضوع حجیت چیه؟ هو ظهور علی مستوی دلالت تصدیقیه، لان الحجیه معناها اثبات مراد متکلم است. میخوام به عهدهش بذاریم تو اینو گفتی، تو اینو خواستی، و حکمه به ظهور کلام، و حکم بکنیم که تو ظهور و بگیم که تو به ظهور کلام حکم کردی، همین رو خواستی. ولا کاشف عن المراد والحکم والکاشف عن المراد والحکم انما هو دلالت تصدیقیه. اون چیزی که کاشف از مراد و حکم دلالت تصدیقیه و ظهور تصدیقیه. و اما دلالت و تصوریه فلا تکشف عن شئین، اصلا کشف نداره، لکی تکون حجتا فی اثبات مراد متکلم، و انما هی مجرد و اختیار و تصور. فقط یه معانی به ذهن شما رسیده. و خب تصدیقی اولا که تصدیقی ثانی نباشه هیچ چیزی نداره. یک کلام رو دیوار نمیشه در اون تصدیقی اول هست، چجور حجته؟ الان رو کلام یه چیزی نمیشه، یه بر حجت بچه سنگ رو تراشیدن، وقتی تراشیدن میدونی که بعضی دنبال همین های نمش، یه مثلا چی؟ چهار تا زنبور کندو درست کردن، اگه از این گوشه سمت چپش نگاه کنی این مثل مثلا اللهه، اگه از او بر نگاه بکنی علیه، اگه این نقطه هاش کم کنی اینجوری میشه. سنگی رو تو حرم مامرزا بود، همون دم در از طرف پنج تا که می اومدی و بغل دیوار بود، سنگ تراشیده بودن یه جوری مثل محمد نصر علی ریجور شده بود. آقای خودش زیارتگاه از زیارتگاه حرم بود دیگه، بالاخره واجب بود، مثل قمیا که میان میگن قم چهل تا امامزاده واجب زیارت داره دیگه، هر گروهی که می اومدن بچه‌ها رو که حرم می آوردن، یک از نکات دیدنی حرم مامرزا همین بود. دیدم بابا چی مرد همون اول اینو ورشتید وقت کنار مامرزا چی یک سنگ تراشیده اینجا عدل اصول در آوردید. از آخرم همین اخیراً آقای رئیسی کاخونه برش داشتن سنگر واجه یک سنگی دیگه جاش بذاشتن. خب حالا مردم هم جه اون وارد چه دلالتی داره یکی یک سنگی تراشیده شده یه حجت بر چیه معنی نداره که
نه بفهمم برای که مثلا رو دیوار چی نوشته باز
خوب میشه داره تصدیق دیگه از بابی که یه آدمی که نوشته حتما قصد اختیار معانی رو داشته و در این قصدش جاد بوده و اصلی نیست، ولی خطور داره استعمالی هم داره تصوری که داره. نه از ظهور علی مستوی دلالت تصوریه هو الذی یعین لنا عادتا از ظهور و تصدیقی، ظهور در سطح مصطفی دلالت تصوریه او چیزیه که معین میکنه برای ما عادتا ظهور تصدیقی رو، بر او اساس ظهور تصدیقی رو میشنویم. لان ظاهر الکلام، چرا میگن عادتا؟ برای که معانی مجاز و اینا که عدم تطابق ظهور جدید شکل میگیره رو حالا آیسته دیگه کسی بهشون اشکال نگیره. لان ظاهر الکلام هو تطابق بین ما هو ظاهر تصورا و ما هو المراد تصدیقا و جدا. حتی توجه داشته باشید که در موارد مجاز هم با تعیین معنای ظاهر کمک میکنه ما رو، یعنی لازمه چون ما میخوایم به وسیله وجود او معنای اصلی حقیقی پی ببریم به معنای در مرتبه اراده استعمالی که معنای جدیدی رو به ذهن ما خطور داده. پس تا کسی نفهمه معنای شیر حیوان مفترسه پی به این نمیبره که اسدون رأیت و اسدن گرمی متکلم خواسته قصد کنه به ما که اختار بده به ذهن ما در مرحله معلول تصدیقی اولا که یک شی مرد شجاع رو دیده. درست شد؟ پس برای که تو مرحله معلول تصدیقی اول پی ببریم که رجل شجاع رو دیده، باید تو مرحله معلول تصوری باز این ظهور حیوان مفترسه باشه، چون اوت تمکن بود. فظهور تصوری اذن یؤخذ کاداه لتعین ظهور تصدیقی، یه راهیه برای تعین ظهور تصدیقی. الذي هو موضوع الحجیه لا انه موضوع لها مباشره، معلول تصوری خودش مباشره دلالتی نداره. و قد یوضح المتکلم فی نفس کلامه، بعضی وقتا متکلم تو خود کلامش تصریح میکنه مراد جدی میه، اعنی به فلان ان مراده الجدی یختلف عما هو ظاهر من الكلام فی مرحله معلول تصوری. هی دقت میکنید دیگه، معلول تصدیق اول صدی وسط فاکتور میگیره، خودتون باید جایگزین کنید که چی میگه. و با هازا یصبح ظهور تصدیقی الذی هو موضوع الحجیه مختلفا عن ظهور تصوری، و ظهور تصدیقی و ظهور تصوری با هم مختلف میشن، تطابق ندارن. مثل چی؟ کما اذا قال جئنی به اسد و اعنی بهی الرجل الشجاع، بگه شیری برای من بیاور و قصدم رجل شجاع است. خب اینجا خودش تصریح کرده دیگه. پس لفظ اسد در مرحله معلول تصوری یه معنا داره و در مرحله معلول جدی یه معنای دیگه‌ای داره، چون اینجا اعنی بهی الرجل الشجاع قرینه متصله است که بخواد در مرحله مراد استعمالی مراد از اسد رو روشن کنه. و تسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصله و هذه القرینه. خوب دقت کنید، تارتن یکون و تواجد و حافل کلامه مؤکدا، بعضی وقتا یقیناً این قرینه وجود داره، مثل موارد خودمون مثالی که زدیم. و اخرى یکون محتملا، مثل چی؟ این از اون جاهای اساسیه و از اون بحثای پربحثیه که آقای صد از مشهور راهش رو جدا میکنه، هرچند ما تو مباحث فقهی نمیبینیم هیچ وقت آقای صد این رو پیش ببره. اونم چیه؟ اونم اینه که آیا احتمال قرینه متصله ظهور رو به هم میریزه یا ظهور رو به هم نمیریزه. مشهور میگن که ظهور کلام متوقف است بر عدم علم به قرینه متصله، پس علم به قرینه متصله ظهور رو به هم میریزه، همین که علم نداشته باشیم کافیه. آیسد برخلاف مشهور میگه ظهور متوقف است بر عدم احتمال، یعنی علم به عدم وجود قرینه متصله. همونطور که قطع به قرینه متصله و وجود قرینه متصله ظهور کلام رو به هم میریزه، احتمال وجود قرینه متصله هم ظهور رو به هم میریزه. در اصول آیسد تو حلقه ثانیه رو میگه، تو حلقه ثالث هم خیلی پرتمطراق وارد میشه، ولی خب نکته سریعه که احتمال وجود قرینه متصله که از دست متکلم رفته واقعا واقعاً در اکثر اصل خدمت شما کلمات و روایات ما منتفی نیست، مگر اونجا آیست دوباره یک اصل عقلاییه درست کنه که باز بگه مثلا اصل عدم وجوده. ولی همین اصل عدم وجوده یعنی لازم نیست در مرتبه بفرمایید احتمال و قرنه متصله به هم نمیزنه. آیست میگه اگر ما یک کلامی رو بشنویم وسطش یه لحظه حواسمون پرد بشه، دوباره حواسمون جمع میشه، احتمال میدیم متکلم یک قرینه متصلی رو به کار برده. اینجا میگم به ظهور تمسک میکنه، آیست میگن نه تمسک نمیکنه. خب اگه شما تمسک نمیکنه، خب احتمال که راوی لحظه حواسش هم پرد شده هست دیگه. آره دیگه، احتمال قرینه متصله مضر نیست.
و
یعنی احتمال ندیم دیگه، تو وجود دیگه، یعنی برای ما قرینه ثابت میشه، قرینه متصله ثابت شد، ظهور به هم میزه. احتمال قرینه متصله مهم نیست که چیه. نه ما نشد احتمال وجود قرینه با ما یحتمل القرینه فرق میکنه. ما یحتمل القرینه مانع از انعقاد ظهور میشه، یک چیزی تو کلام هست احتمال میدیم قرینه باشه. ولی آیست فرق نمیذاره بین ما یحتمل القرینه و احتمال وجود قرینه. به تعبیر دیگه آقایون تعبیر میکنن احتمال وجود قرینه احتمال قرینیت موجود. تو حلقه سالسه مفصل میخونیم، یه موقع احتمال میدیم قرینه آمده باشه، یه موقع یه چیزی آمده احتمال قرینیتش رو میدیم. آقا این فرق میذارن به این
چیز مشهورم
دیگه، بازم اختلافیه. حالا اول بشه ایشالله باز حلقه سالسه بخوام بگم، الان باید کلی مثالم بزنم. و فی کل من الحالین میفرماین که ببخشید و هذه القرینه تارتا یکون تواجد حافل کلام مؤکدا یرحمکم الله کما فی هذا المثال و اخرى یکون محتملا کما لو کنا نستمع الی المتکلم گوش میکنیم ثم ذهلنا عن الاستماع. یه لحظه تلفن زنگ میزنه حواست پرت میشه و احتمال انه قال شیئا من ذلک القبیل. و فی کل من حالتین لا یمکن الاخذ به ظهور تصدیق للکلام فی اراده الحیوان المفترس. اگه احتمال قرینه هم بدیم بازم نمیتونیم تمسک بکنیم. اسفی حالت الاولا لا ظهور کذلک جزما، که اصلا دیگه ظهوری نیست. لاننا نعلم بان ظهور التصدیقی اختلف عن ظهور التصوری. خب قرینه آمده، قرینه متصله آمده، ظهور رو به هم ریخته. ولی و فی الحالت الثانیه نشک فی وجود ظهور تصدیقی علی طبق ظهور تصوری، با اینکه شک داریم در وجود چنین ظهور تصدیقی. لان احتمال القرینه یوجب احتمال و تخالف بین ظهورین. احتمال قرینه موجب میشه که احتمال بدیم بین دو تا ظهور با هم تخالف داره، تطابق نداره. و مع الشک فی وجوده لا یمکن البناء علی حجیته. شک در وجود قرینه اگر داشته باشیم نمیشه بنا رو بذاریم. چرا؟ و هذا یعنی ان احتمال القرینه المتصله کالقطع بها یوجب عدم جواز الاخذ بالظهور الذي كان من المترقب ان يثبت للكلام في حاله تجرد عن القرینه. یعنی اینکه احتمال وجود قرینه متصله مثل قطع به قرینه متصله موجب می شود که ما نتوانیم عکس کنیم به اون ظهوری که اگر قرینه نبود احتمال می دادیم مدلول تصدیق مطابق همین مدلول تصوری باشه. و این از اختصاصات این افراده. مشهوری رو قبول نداره، نمی آن این از اون عجائبیه که های ساعت می گه ظواهر الکتاب الکریم. چون قرینه منفصله رو برخلاف آیه ناینی که میگه ظهورات تو حلقه سالسه میخونیم متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله است، نه مشهور میگن عدم علم به قرینه منفصله است. حالا برسیم تفسیرش دیگه، آیستن نخواستم وارد تفصیلات بشن، یه تیکه ای رو خواستن اشاره کنم. یه بحث مفصل هفتش صفحه یه تو حلقه سالسه مفصل انشاءالله واردش میشه. ظواهر الکتاب الکریم ذهب جماعت من العلماء الی استثناء ظواهر الکریم من کتاب الکریم من الحجیه. جمعی آمدن گفتن ظواهر حجت نیست و قالوا بانه لا یجوز العمل فیما یتعلق بالقرآن العزیز الا بما کان نصا فی المعنا. فقط به مواردی تمسک کنیم در قرآن که نص باشه او مفسرا تفسیرا محددا من قبل النبی او المعصومین و من آله علیهم السلام. یا آقایون اخباری ها میگن تفسیر حرامه، چون قرآن گفته که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، پس ما تفسیر نمیتونیم بکنیم، فقط اون نصا رو میفهمیم. چون هر چیزی که ظاهر باشه و این میشود چی؟ میشود در واقع تفسیر و حمله به تفسیر. بعضیا تمسک به متشابهات هم میفهمن، میگن قرآن میگه که حالا الان روایت چی میخونیم. وقد یستدل علی ذلک بما یلی الدلیل الاول قوله تعالی، آیه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات.
هنه ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. اونایی که یک کلکی تو کارشون هست، یه زیغی انحرافی دارن، دنبال این که برن از این متشابهات تبعیت کنن. میفرماین فانه یدل علی النهی عن اتباع المتشابه. متشابه یعنی چی؟ یعنی اون کلامی که معانیش با هم دیگه شباهت داشته باشن. خب ظاهر و غیر ظاهر هم متشابه هم در این که بخواهن مراد متکلم رو معین کنن. و کل ما لا یکون نسن فهو متشابه، چرا؟ لتشابه محتملاته فی علاقه ها باللفظ. چون اینا با هم دیگه همشون متشابه هن که به علاقه به لفظ دارن، همشون ممکنه مراد باشن. سوا اون کان اللفظ ما عده ما اقوا علاقتن اولا. ول جواب من وجوه، این چند تا جواب دادن. اولا که ظهورات متشابه نیستن، مجمل متشابه. ظهورات یک کدومش اقواین. ان اللفظ ظاهر لیس من المتشابه اذ لا تشابه ولا تکافؤ بین معانی فی درجه علاقتها باللفظ. خب یکیشون بیشتر به لفظ نزدیکه. بل المعنى ظاهر متمیز فی درجه علاقته، توی متمیز است در درجه علاقش. و علیه فالمتشابه یختص بالمجمل. این جواب اول. جواب دوم اینه که اصلا ما شما رو بپذیریم. آیه قرآن مگه گفت از متشابهات تبعیت نکنید؟ گفت از متشابهات ابتغاء تعویله تبعیت نکنید. گفت برای اینکه بخواهید یک حق یا امر باطلی رو اثبات کنید شما تبعیت نکنید. آیه که نگفت که تشابه. و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه، ای اشکال داره؟ نه، ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. میخوایم به آیات قرآن تمسک بجویم، در جامعه فتنه ایجاد بکنیم. لو سلمنا ان الظاهر من المتشابه، ظواهر متشابه باشن، فلا نسلم ان الايه الكريمه تنها عن مجرد العمل بالمتشابه. نهی بکنه که آقا شما دنبال متشابه نرو، عمل نکن. و انما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصوره منفصله عن المحكمات ابتغاء الفتنه. آقای تلویزیون از این منبریای معروف جوابش میگفتش که یک جلسه از این جلسه مسئولین دولتی بود، نگفت کدوم آیه، میگفت ما رفتیم اونجا نشستیم و دیدیم این حرف بی خودی میزنن. بعد گفتیم آقا این حرف کجایی که اسلامی نیست؟ میگه زود بعدش آیه قرآن خون. میگه ما همینجوری بختمون بود که آقای اصلا به مسلمات قرآن، از اون برم میبینم آیه برام چیزه تو ذهنم آشناست که بالاخره تو قرآن همچه آیه‌ای داریم. میگه هیچی، آیه خواند تو جلسه ما رو محکوم کرد. میگه جلسه دارم شد رفتم قرآن برداشتم، دیدم این استدلال کفاره. میگه دیگه استدلال کفار رو برداشته با من آیه قرآن راستم گفته، آیه قرآنه ولی استدلال خداوند متعال در قرآن نیست، این جزء استدلال کفاره که باشه دیگه آیه رو خونده. حالا این قصه هم همجوریه، آیه قرآن میگه که انما هی فی ذم من یلتقه، تو کسی که میره پیدا میکند متشابهات رو، فیرکز علیها به صورت منفصل عن المحکمات، همو رو ملاک قرار میده، ابتغاء الفتنه، میخواد فتنه درست کنه. فعبد ربک حتی یأتی اکل یقین. دیگه خب یقین رسیدی دیگه لازم نیست بری عبادت بکنی، نماز نخوان. خب مشخصه که دیگه داری محکمات قرآن رو گذاشتی، متشابهات رو گرفتی، به صورت منفصل عن المحکمات ابتغاء الفتنه. و هذا مما لا اشکال فی عدم جواز حتی به نسبت الی ظواهر الکتاب، حتی به نسبت به ظواهر هم نباید ظواهر رو منفصلتا نگاه کنی. شاید یه ظاهری جای دیگه تخصیص خورده باشه، شاید یه جایی تغییری داشته باشه، شاید یک معارضی داشته باشه، اینها رو باید نگاه بکنی بالاخره، چون ملابسات ممکنه داشته باشه. و هاذم ما لا اشکال فی عدم جوازی حتی به نسبت الی ظواهر الکتاب. فمساق الایه مساق قول القائل. میگه آقا این دشمن من فقط میره همین که الان امروز خیلی جابجا شده که آقا فقط همین کلام رو گرفته، ما بقیه کلمات رو نمیگه، کلیپ درست میگن که آقا داره یه حرف رو میزنه، فلان هم چرفته. بابا این اصلا مقدمه یه جوکی میخواسته بگه، این مقدمه یه جوکش بوده اصلا، شما ورزش این رو گرفتی. یا اصلا این رو داره میگه، مثلا اینجوری میکنه، میگن که مثلا اینجوری شده میگن که، از کلامش حذف میکنن میارن که آقا چرا اینجوری شده، خب بدبخت داره این رو میگه که جوابش رو اصلا اصلا این همچه حرفی رو نمیزنه. ان عدوی یحالب از یبرز النقاط المهمه من سلوکی، دشمن من تلاش میکنه که ابراز کنه و روشن کنه اون نقاط مبهم رفتار منو و یفصلها من ملابساتها، از خصوصیات و شرایطش رو جدا بکنه که علتی توضح سلوکی العام، که رفتار عام منو چیز میکنه. مثل که یه آقا رفته بود اونجا بهش خانوما آمده بود جلو بهش دست بده، بعد گفته بود که من دوش نشود که آقا بگه من حرام نمیتونم شما دست بدم، گفته من دستم کثیفه نمیتونم شما دست بدم، گفته پس شما رو میبوسم. بعد بچه بودن عکسو که اون خانوما بوسیدن بچه بودن پخش کرده بودن، همونجا که رفته با خانوما روزی کرده، بعد هر چی که داد و بیداد میگه که بابا تو عمل انجام شده بوده، من گفتم دست نمیدم اون پریده. خب بالاخره عکسام گرفتن و اینم همون میشه. از ثالث ما قدیو بعضی وقتا اینجوری اشکال میکنن که میفرماین که باز دوباره همون کار اصولی خودمون، این آیه در نهی از محکمات در این که ظواهر جزء متشابهاتن ظهور در این داره یا نفس در این داره؟ ظهور دیگه، چون ظهور داره شما خود میگه ظهور از چیه؟ از متشابهاته، پس خود شما داره تمسک به متشابهات میکنی. دقت کردید؟ قد یقال من ان الآیه لیست نص لفظ شمول لظاهر الکتاب، نه به اطلاق بشه ظاهرشه، و انما هی ظاهرتون علی اکثر تقدیر فی شمول، نهایتش اینکه خودش یک ظهور داره دیگه، و هذا ظهور یشمله نهی نفسه، خود همین نهی شاملش میشود. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه فی اثبات رد عن العمل به ظواهر الکتاب الکریم، باز نفی هذه الحجیه. اگه قرار بشه آیه حجت باشه، لازمش اینکه خود آیه حجت نباشه. این دلیل اول. دلیل دوم که روایات و ناهی عن رجوع الى ظواهر القرآن کلیم است. نکنید اینا چند دسته هست، اونایی که میگن به ظواهر قرآن عمل نکنید. الاولا مادل من الروایات على ان القرآن الكلیم مبهمون قامزون قد استحتف المولا اغمازه و ابهامه. نکنید اصلا یه مقداری ما بدید روایات بریم تو فضای خودش بسنجیم. من اینا رو تو جلسه دوره تفصیلی مفصلا عرض کردم. اینا رو بعد بریم تو فضای خودش بسنجیم. ائمه تو فضایی که ائمه رو از فضای علمی داشتن کنار میذاشتن و دنبال این بودن که کلن افرادی رو در کنار ائمه بزرگ کنن که اونها بتونن بیان ریاست علمی جامعه رو به عهده بگیرن و ائمه رو همیشه توی عرض کنم خدمت شما یک گوشه‌ای ببرن، درست شد؟ تو اون فضای معمولی گفتن میخوام میگن که آقا هر چی میخواین پیدا کنین بیان الینا الینا الینا، لذا میگن آقایی که میره در خونه فلان تفسیر داره میکنه، اون تفسیر هیچ چیزی نمیشه، نرید دنبال اونها، ما باید بیان بفهمیم قرآن چیه. مرادشون تو اون فضایی بوده که یه عده‌ای خودشون مفسر میدونستن و میخواستن با تشابهات از قرآن رو معنا بکنن، نه اینکه توی فضای الان مایی که عرض کنم همچی قصدی نیست و فضا اینجوری نیست و حتما هرج در خونه اهل بیت هم هست انشاءالله رجوع میکنیم و اگه یک جای امامی تفسیر آوردن زود نمیذاریم کنار بگیم نه ما خودمون قرآن رو میفهمیم. و حاضر طائفه ما دل من الروایات علا ان القرآن کریم مبهم است، قامز است، قد استحتف المولا اغمازه و ابهامه، گفته آقا بر همین غموز و ابهام بمونه لعجل تأکید حاجت الناس الی الحجه، تا مردم از در خونه اهل بیت دور نشن. و انه لا یعرفه الا من خطب به، روایت داره فقط کسی که مخاطبش ما فقط مخاطب قرآنیم، بله توی امور تفسیرات و تعویلات آره. و ان غیر المعصوم لا یصل الی مستوا فهمه، غیر معصوم اینها رو نمیفهمه. در مورد این روایات اگر این روایات صادر شده باشه توی فضایی که من عرض کردم، ولی اصلا میگم اصلا این روایات معلوم نیست صادر شده باشه، بخاطر که تمام راوی اینها آیه تعداد خاصی هستند که همشون تو زمین فرق باطنی هستند، همونایی که میگفتن که آف چی میگن اون جابر بن یزید جوفی توی از امام صادق علیه السلام 70,000 حدیث سر شنید. آقا 70,000 حدیث به قول بنده خدا میگفت 70 با فلان کار میکنه، میگفت یا اون رو معنیش نمیفهمی 70 تا رو نمیفهمی، بالاخره باید معنی کلام مشخص شه. آقا ما با این همه روایات خودشون کشتن، کل بهار الانوار ما 100,000 تا روایت داره، این همه ائمه روایت میزنه، من دقت کردم وسایلش 36,000 تا روایت داره، بعد یک نفر آدم امام صادق بیکار بودن فقط برای همین 70,000 حدیث سر رو بگن که به احدی هم نگه و به درد هیچ کی نمیخوره. هدایت کی تو عالم اینقدر ارزش داره که امام نصف وقتش رو براش بذاره؟ و بعدم نکات سری بگی که اون بگی به هیچ کی دیگه هم نگو. اصلا این تصویرای باطنی و اهل سر بودن و ما با فلانی خیلی دیگه خلاصه، اینا اصلا از همین اول روشنه که بنده خدا دنبال دکون دستکاره. هر کی بیاد پیش من بگه که آقا من تمام کتاب و حوزه خصوصی از فلان آیت الله درس گرفتم، گفته بود هیچ کی هم توی درس شرکت نکنه فقط من و تو باشیم، من هم اول اطمینان برام اصلا چیزی داره دروغ میگه. چون آدم عاقل میخواد درس بگه، حالا خیلی خوش استعداده، بعدش میگه به یکی میگه چرا پسر آقا باشه روش اینا، و اینه که یکی بخواد میگه خب تو داری کفایه میاد دو نفر دیگه هم میشن استفاده کنن، کجا برمیخوره که حتما یه دوره یواشکی. چرا تو میخوای تو فضای اون زمانی که فلسفه خوندن نمیشه فلسفه بخونی، اون زمانی که هرمنوتی خوندن کفر بود، شما بخوای میگفتی آقا مثلا متهم نشیم ببینیم یواشکی بریم کتاب بخونیم. ولی نه، یک کتاب معروفیه که آقا فلانی که روزی 3 تا درس عمومی هم داره، یک درس خصوصی هم فقط برای من داره. وچی اگر نداشته باشه واقعا من نمیفهمم، برای من این قابل قبول نیست. تقریبا خیلی دیگه در حد معجزه باید اثبات بشه که امام علیه السلام به یک نفر آدم معمولی که اصلا راوی آنچنانی هم نیست و همش هم دنبال همجور اموره 70,000 حدیث سر گفته باشن. چرا یه عده اصلا خودشان پیلن همش در خانه بنده خدا یه موقع خودش با آقا بچسبونه، صبح تا شب میره در خونه و آقا راه میفته میره مسجد، باش میره مسجد و آقا میره حرم باش پشتش. یه عده بودن دور آقای برشت خدا رحمتش کنه، از دم خانه آقای برشت راه میره نماز، نماز میخونه بعد مودی هم رفتن حرم، او بعد وقت اونجا میشه زیارت میکرد، این همجور با همسن نگاش میره، باز با هم شد میره خونه، باز دنباش میدیدم در خونه. حالا یه عده بیکاری همیشه هستن توی جامعه، ولی اینکه حالا آقا که دیگه تحویل نمیگیره. اگه حالا با آقای بهشت میگه آقا اینا چی داره دستیه، میگه خب چیکار کنم، ده بار گفتم نه این راست هم میگم، بنده خدا همش بابا دنبال من راه نیفتی. حالا اینکه مثل امام بودی و وحدش برنگشت تو داد این کشید اونا میترسیدن، بنده خدا آقای بهشت خدا رحمتش کنه اگه سر برم برمیگه جیغ و داد میکرد، عمامش هم پاره پاره میگه، هیچ کدوم از گوش به حرفش نمیکرد. خب دو بار سه بار گفتید مردم اهمیتی نمیدن. یا آقایی هم همینجوری نقل میکرد، اسم میخوام ببرم، نه خودش نقل میکرد، میگه اون زمانا تو حرم آقای بجایی با من دید ازا ناراحتی میکرد که نگاه کنم اینا هر چی میگم گوش نمیکنن، من راحت نمیزنن، من هر چی میخوام برم 20 نفر آدم دنبالم راه افتاده. خب میخوام بگم که خودشون میگم میگه آقای عجز ناز، ولی خب گوش نمیکنه آدم، یه بار میگه، دو بار میگه، ده بار میگه، خسته میشه دیگه، آقا میگه بابا ولش کن مثلا غلطی میخوام بکنه. ولی اینکه تو جواب بدی بس دیگه است، اینکه این خواسته همش در خونه امام باشه، امام هم هر شب بگم بیا امشب 800 تا روایت بعد بگم تا اذان صبح، بس فردا 70,000 روایت سر خواسته باشه بگی با عمر معمول امام صاحب کنی، هر شب بعد در 20 امام روایت بهش گفته باشه، کم نبوده دیگه. خب این خیلی مطلب زیاده دیگه. چی؟ بابا دیگه عدد کسرت دیگه وقتی دیگه 300 تا رو که 70,000 نمیگه 65,000 تا بوده. نه بعد اصلا حدیث یعنی کلامه، یعنی چی؟ اونم میگم معارفه. بله 1000 باب معرفت رو برای من گفت که ازش 1000 باب علم باز شد، ولی میگه حدیث یعنی کلام، نه اینکه معرفت. میگفت میگه معارف رو امام به من القا کرده، این میگه من از امام 1000 حدیث سر شنیدم. حالا بالاخره ما حالا هر شوخیش دیگه روی شما بگو توی شما شوخیش دیگه که دلت میرسه به این حوال باورت میشه اینجور حرفا، حالا ما بدبینیم یه حرفا رو از این نمیشه، نه وجهشیه که حالا بیادم هم چی کار بکنه، حتی دلیلی نه، نه باید معجزه بودش که معجزه خلافه، تا ضرورت نداشته باشه انجام نمیدن. ائمه کجا داشتن تا ضرورت نداشتن؟ تو عاشورای معجزه امام حسین بگو، جون بچه‌ش داشت از بین میرفت، یه ذره آب امام با معجزه برمی‌داشتن تو دهن علی اصغر می‌ذاشت. نه تو بچه نداشته باشه. اکثر روایات مدینه المعاجز هم که نگاه میکنه اکثر اینا قابل اثبات نیست، یه چیزایی بعضی از روایات اکثرش هم میگم. نکته ثانی، امام میخواستن همچی عرض کنم خدمت شما، این مضمون رو بیان بگن، همین مضمونی که آقا این کار رو نکنید. خب یه بار نباید به همه فقهای اصحاب میگفتن؟ یه بار امام میره به زراره میگفتن، یه بار به محمد ابن مسلم میگفتن. چرا همش همین افرادی که دنبال همین جو حرفاین یه روایت فقهی ندارن، فقط دنبال همین دستگان معارف فقط باید به اینها منتقل میشد؟ عدم حجیت زواهر کتاب یه نکته الکی است که خیلی مهمیه. خب امام یه بار میگفتن، به زراره یه روایت بار میگفتن که آقا این بالاخره قرآن اینجوریه، فقط من خطبه به هم، ما من خطبه به هم، زراره و محمد ابن مسلم و ایناهایی که لولاها اولالن درصد آثار و نبوه، ایناها آثار نبوه، اینا نباید اینا رو بگه اینا آثار نبوه نبود، فقط همین 7-8 نفر اصحاب چه میدونم جارودیه و فلان و فلان همین ها فقط دیگه صاحب معارف بودن. ان رواتها جمیعا ضعیفت السند است، بل قد یحصل الاطمئنان بکذبها نتیجتا لضعف رواتها. خب میگه آقا راوی ضعیف، امام که گفتن جمعی ضعیفه. خب و کونهم فی الغالب من ذوی الاتجاهات الباطنیه المنحرفه علی ما یظهر من تراجمهم، و هر کدوم که رجوع میکنی نجاشی میگه ای از فرقه فلانه، ای از فرقه فلانه. خب چهار تا از این روات خوبم امام میگفتن دیگه. مع الالتفات الی ان اسقاط ظواهر کریم عن الحجیه امر فی غایه الاهمیه، یعنی اگه بخوای 5 تا معرفتی که امام علیه السلام ابراز کردن رو به لحاظ اهمیت در شریعت میگه، قطعا عدم ظهور عدم ظواهر حجیت ظواهر کتاب جزو 5 تا اوله. خب امام 40 تا روایت در تفصیلات بحث استصحاب و چه میدونم قاعده لا تعاد و بس این کل جمعیم شک بین 3 و 4 به زهاره گفتن. خب یه بارم گفتن زهاره به یه مطلب مهمی هست، تو هم در جریان باش باش. فلو کانل ائمه به سعید بیانهی لما امکن عادتا افتراض و اختصاص ها اولا ضعاف بالاطلاع علی ذلک و الاخبار و انچه، فقط همین ها خبردار شدن دون فقهاء اصحاب الذين عليهم المعول و اليهم تفتع الشيعه في الفتوى والاستنباط بامر الائمه و ارجائهم. نه اون فقهاء اصحابی که معتمد اینها بودن، شیعه به اینها پناه می‌بردند، فتواشون رو از این می‌گرفتن، استنباط به امر ائمه و ارجاء ائمه با اینها بود، میگفتش که افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون اخذ عنه معالم دینی، میگفت برو به اون راوی دیگه ازت میگفتن برو در فلانجا کرسی درس بزن، مطلب رو به مردم بگو. و ثانیاً ان هذه الروايات معارضه للكتاب الكريم، اصلا این روایات خودشون معارض دارن. قرآن کریم میگه من کتاب هدایتم، کتاب بیانم. خب اگه مردم نفهمه که هدایت و بیان نیست، یکی دور پیش میاد که پیغمبر میگه آقا معجزه چیه، میگه قرآن. میگه خب قرآن کجاش دلالت میکنه برای اینکه تو پیغمبر، میگه بیا من برات توضیح بدم. میگه خب چرا پیش تو بیام، میگه خب من پیغمبرم دیگه، من باید برات توضیح بدم. خب یکی دور میشه که قرآن خودش باید کتاب هدایت بشه. ان هذه الروايات معارضه للكتاب الكريم الدال على انه نزل تبيانا لكل شيء و هدى و بلاغا. خب چجوری میخواد کتابی که مجمل بلاغ بشه؟ و المخالف للكتاب من اخبار الاحاد لا يشمله دلیل حجیت الخبر واحد كما اشرنا سابقا. اینها تواتر و نسل نیستن که برای ما درست بکنن، اکثرشون ضعافن، نهایت خبر واحدن. ما گفتیم حجیت خبر واحد مخالف با کتاب درست نیست و حجت نیست. این دسته اول که هیچ جزاست تقریبا آدم مطمئنه که جزو دسته فطربوخ بلجداره، اگرم صادر شده باشه همون فضایی که من خدمتتون عرض کردم. دسته دوم میگن آقا مستقلا عن الحجه قرآن رو نفهمید. خب این که خیلی خوبه. ما دل من الروایات علی عدم جواز الاستقلال فی فهم القرآن عن الحجه، از در خونه ائمه دور نشید. و هذه لا تدل علی عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص بكلمات الائمه و عدم الظفر بقرینه علی خلاف الظاهر. رفتیم گشتیم چیزی نبود. خب گشتیم که لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجه في مقام فهم قرآن الكريم، ما دیگه از حجت جدا که نشدیم. دسته سومم روایت من فسر القرآن برأی است که جوابش روشنه. ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي و ان من فسر القرآن برأيه فقط كفر و قد اجيب على الاستدلال بها بان اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا. تفسیر کشف قناع، معنای ظاهر که قناعی نداره، پرده ای رو نیست که ما برداریم، خودش روشنه دیگه، ظاهره دیگه، ظاهر یعنی ظهور در یک معنای داره. مجمل اون متشابهاتی که درشون یک نحوه از عرض کنم غموض و ابهامی هست، یه پرده ای روشون افتاده، ما باید بریم کشف القناع بکنیم. و قد یقال ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات. چرا میفرماین اگر یه دلیلی داشته باشه که به در مرتبه ظاهر خیلی روشن نباشه، باید قرائن متعددی رو هی تو کلام بیاری زیر رو کنی تا براش یک ظاهر درست کنی، ظهور اولیش روشن نباشه. اینجا دیگه شما داری تفسیرش میکنی دیگه، هی اینا رو با هم دیگه نقض و ابرام میکنی تا اون ظهور اولی دور انتهایی رو براش شکل بدی. میگن ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائيه عديده متضاربه، ظواهر اقتضائی متعددی داشته باشه الا نحوین که یحتاج و تقدیر و ظهور الفعلی برای که ظهور فعلی رو به دست بیاری، المتحصل من مجموعه تلک الظواهر بعد الموازنت والکسر والانکسار، باید بیدی از مجموعه ظواهر کسر و انکسار بکنی، این احتیاج الان نظرن و امعان داره، باید یک دقتی بکنی، توجیهی کنی، بازرسی بکنی، توجه بکنی. فیکون لونن من کشف القناع، یک نحوه از کشف قناع داره. و لهذا نرا ان الفقها قد یختلفون فی فهم دلیل، میبینیم فقها با هم دیگه اختلاف دارن. فیفهمو به شکل من فقیه، یه فقیه روایت یه جور میفهمه، و یاتی فقیه آخر فیبرز نکته من داخل الدلیل، یکی دیگه میاد میگه آقا به این قرینه توجه کردی یا نکردی، که تعین فهمه به شکل آخر علی اساس ما تفتزیه تلکن نکته من ظهوره، بر اساس ظهوری نکته جدیدی کشف میکنه میاد این مطلب رو درست میکنه. فاحسن الجواب اینه که آقا رأی اصلا به معنای این تفسیر نیست، تفسیر به رأی در مقابل اون نظریه که اهل سنت به عنوان مکتب قیاس داشتن، رأی اصطلاح خاصه در مقابل او داره به کار میره. یعنی شما حق ندارید در اینجا قیاس کنید، منظورشون اینه که عرض کنم به ان کلمت رأی و احسن الجواب، اولا به ان کلمت رأی منصرفتون علی ذو امان عرفه من ملابسات عصر النص، شرایط زمان نصر امام صادق رو می رجوع میکنیم، میبینیم ظهور حاضر کلمه است که مصطلح و شعار لاتجاه فقهی واسه، به خاطر اون نظریه فقهی گسترده و حاکم در اون زمان که نظریه فقهی ابو حنیفه بوده، او رو مخواسته نهی بکنه که اینها قائل بودن که حدس و استحسان حجته. فلا تشمل الرأی المبنی علی قریحة عرفیة عامه، این جایی که با قرائن عرفی قریحه عرفی عامه قرائن رو نگاه میکنیم و یه چیزی به دست میاریم، اینکه اشکال نداره اون مبنای رأی رو که قیاس میکردن بر اساس قیاس مطلب رو درست میکردن و تفسیر میکردن، او اشکال داشته. و نکته دوم میفرمایند در هر صورت این اطلاق روایات صلاحیت رد از سیره به فقها ها و سیره اصحاب ائمه که ظواهر کتاب کریم رو میفهمیدن نداره. چرا؟ یا اینها اصلا از اساس صلاحیت رد ندارن و ظهور در رد ندارن که خب هیچ، یا ظهور در رد داشتن اونها هم مرتدع نشدن پس معلوم میشه به اندازه کافی نبوده، چون احتمالی که همشون آدمای فاسقی باشه که نمیدیدن. یعنی امام یک جوری رد کردن که اونا نفهمیدن و گفتیم امام باید یک جوری رد کنن که اطراف متوجه بشن. و ثانیا ان اطلاق الروایات المذکوره للظاهر لا یصلح ان یکون رادعا عن سیره علی العمل بالظواهر. چی میخواد بگه؟ سیره عقلایی است؟ چه میگه؟ سیره متشرع است. این دقیقاً مثل همون بحثیه که در حجیت خبر واحد گفتیم. اما الاولا که چرا نمیتواند از سیره عقلائیه این کار را انجام بده، میگن که فعل ان الرد یجب ان یتناسب حجما و وضوحا مع درجه استحکام سیره. سیره عقلائیه چون خیلی مستحکم بوده در اینجور موارد که مطلقا به ظواهر تمسک میکردن، اگه از یک حسهش میخواستن رد کنن خیلی باید میگفتن به این 4-5 روایت که مردم رد رو نفهمیدن. و اما ثانیه سیره متشرعه چی؟ چون اگه گفتیم سیره متشرع است یعنی اینی که از شارع گرفتن، پس اگه از شارع رد نشده اصلا فرض به این که سیره متشرع وجود داره یعنی این از شارع گرفتن، پس معنی نداره شارع که خودش ایجاد کرده سیره رو دوباره رد از همون سیره خودش بکنه. ما فرضی داره میگیم چی؟ نه فرضیه که سیره متشرع، نه نه در خصوص ظواهر کتاب سیره بوده، ادامه میگیم در خصوص نه در اصلی که او زمان عمل میکردن که دعوا نیست. ما هیچ روایتی نداریم که اصحاب ائمه، این همه کتاب تفسیر از اصحاب ائمه داریم، این که به ظواهر کتاب عمل میکردن که بحث نداریم. دعوا سریه که این سیره عقلائیه بوده یا سیره متشرعه بوده. اگه سیره عقلائیه بوده از این روایات عقلا رد نفهمیدن، حجمش مناسب نبوده پس قابلیت رد نداره. اگه سیره متشرعه میخواهید بگید معنی نداره که سیره متشرعه یعنی منشأش امام باشه، امام خودشون هم منشأی باشن که به ظواهر عمل کنید و هم رد کرده باشن. اما الاولا فلان الرد از سیره عقلائیه یجب ان يتناسب حجما وضوحاً مع درجه استحکام سیره. سیره خیلی برای ما روشنه ولی ظهوری روایات روشن نیست. و اما ثانیه فلعننا اذا دعینا ان سیره المتشرعه من اصحاب العیمه کانت علی العمل به ظواهر الكتاب و الا لعرف الخلاف عنهم، ندیدیم هیچ کدوم به ظواهر عمل نکنن. خب سیره برای من روشنه. خب فنفس هذه سیره تثبت عدم صلاحیت الاطلاق المذکور للرد بل تكون مقیدتن له. این سیره نمیتواند نشون دهنده که این روایات در مقام بیان نیستن و نمیتونن این رو رد کنن. و جمله جالبیه، اصلا ممکنه ما بگیم که ای که گفته من فسر القرآن به رأیه رو سیره متشرعه تخصیصش بذاره، چون من فسر القرآن به رأیه تفسیریه که مواردیه که کشف غنا بکنی، یه مواردشیه که به ظهورات تمسک کنی دیگه، خب تخییلش میزنیم، میگیم از سیره متشرعه میفهمیم مراد از من فسر القرآن به رأیه چی بوده؟ کشف غناها بوده، همون دسته بوده، این دسته نبوده. و مما یدفع به الاستدلال به روایت المذکوره عموما، میگن که چی رو میخوای رد کنی؟ اینا معارض داره، روایات متعدد در دو مواردی داریم که اونها رو دیگه نمیشه هیچ کارش بکنیم. اول اینکه قرآن هدایت و نوره که گفتیم. نکته دوم میگن آقا در دو تا روایت متعارض به برید به ظهورا به قرآن رجوع کنید. خب نصوص قرآنی که پیدا نمی‌کنیم، اکثر قرآن ظواهرن دیگه. خب اگه قرار بشه نتونیم به ظواهر رجوع کنیم، این خودش معیار تشخیص دو تا روایت چجوری بتونیم تشخیصش بدیم. و مما یدفع به الاستدلال بر روایات المذکوره عموما ما دل من الروایات علی الامر بالتمسک بالقرآن الکریم، روایاتی ان که ما رو امر کردن که به قرآن تمسک کنید. خب اینها روایت اینها اینا عرفاً دلالت میکند علل عمل به ظواهره، به خاطری که ما نص تو قرآن نداریم، همش ظاهره. و علا ارجاع شروط الهی، روایاتی که میگن که هر کل شرط خالف الکتاب فهو زخرف و باطل، درست شد؟ یا میگه شرط الله قبل شرط کم، درست شد؟ خب وقتی میخوایم بگیم شرط الله، شرط الله رو از کجا باید بفهمیم؟ باید از کتاب بفهمیم. خب شرط الله ظواهره کتاب دیگه. و ابطال ما کان منها مخالفا له، در روایات دیگه داریم که شروط مخالف کتاب حجت نیستن. خب اگه ظواهر قرآن حجت نباشن، چجوری میتونیم شروط مخالف رو بفهمیم؟ فان المخالفه ان کان المراد بخوا، اگه میگید مخالف مراد مخالف لفظه، خب قطعا لفظا ظاهر هم این مخالفت لفظت میکنه. اگر مخالف معنای، خب باید از ظاهر معنا رو کشف بکنیم. و این فان المخالفه ان کان المراد بها المخالفه للفظ قرآن است فتصدق على مخالفت ظاهره، و ان کان المراد بها المخالفه لواقع مضمون قرآن است فمقتضى الاطلاق المقامی امضاء ما علیه العرف من موازین فی استخراج المضمون. عزی که نگفتن، خوب دقت کنید، اطلاق مقامی جا هست اشاره میکنه، خیلی جواب درد میخوره که کی گفته روش ما در برداشت درسته. وقتی ما رو ارجاع به یک جایی میدن، نمیگن چگونه در این ارجاعتون عمل کنیم، خب اطلاق مقامی شه که همین روش خودمون قبول دارن. خدا گفته که آقا جان من برید مثلا به عزم خدمت شما گوسفند برای من بیاد، خب ما نمیفهمیم که گوسفند آوردن راه خاصی داره یا میتونیم با ماشین هم بردارم بیاریم. خب هیچی نمیگه، معلوم میشه خود هر طریق بیاری اشکال نداره، اگر روش خاص تو ذهنت باید بگی. پس و مقتضای اطلاق مقامی که نگفتن به چه طریقی مرادات ما رو بفهمی، امضاء ما علیه العرف من موازین است استخراج المضمون، یعنی عرف هر جور مضمون استخراج کرده شارع هم همون قبول داره. فیدل علی حجیت الظهور. و اوزهم انزاله، یه دست روایاتی هم داریم، ما ورد ما دل علی طرح ما ورد عنهم علیهم السلام علی الکتاب، گفتن که هرچی از ما میاد در مقامی که بفهمید درست یا نه به کتاب عرضه کنید. ول احجام عن العمل به ما کان مخالفا له، باز بایستید از عمل در مقابل اون چیزی که مخالف کتابه. هرچی میگه روایت شما شروع بشناسیم، میگن انا لا نخالف قول ربنا. خب وقتی ما لا نخالف قول ربنا، خب باید قول ربنا رو بشنویم تا بفهمیم تو مخالف هستی یا نیستی. فانه لا یحتمل فیه یراد منه المخالفه للمضمون القرآنی المکتشف بالخبر، احتمال دیگه نمیده که بگه نه اینجا منظورشون اونی که باید با یک خبری کشف شده باشه. خب اون خبر از کجا بفهمیم که درسته؟ باید اون خبرم باید مطابق قرآنی باشه که به یک خبری که تسلسل میشه، که باید مضمون قرآنی خودش حجت بشه، معیار برای خبر بشه، نه مضمون قرآنی به همراه خبر. میفرمایند احتمال نمیدیم که مراد از این که گفتن برید به قرآن رجوع کنید مخالف روایت مخالف با کتاب حجت نیست، مخالفت مضمون قرآنی که باید به وسیله خبر کشفش کردیم. چرا؟ چون داره ضابطه میده، تو ضابطه که نمیشه دوباره خودشو دخیل کنی. لأن این آیه به سبب بیان جعل ضابط لما یقبل و ما لا یقبل من الخبر، میخواد بگه که کدوم روایت قبول کنی کدوم روایت قبول نکنی. خب این که نمیشه دوباره ضابطه بدی. کما انه لا یحتمل اختصاص المخالفه فی فی المخالفه للنص، اینم روشنه که نگیم آقا مخالفت مخالفت نصوص نه مخالفت ظواهر، اصلا ما روایتی که مخالف نص قرآن باشه اصلا نداریم. لنزله الخبر المخالف للنص و کون روایات طرح مخالف ناظرتون الا ما هو شایع من المخالفه، مخالفت شایع مخالفت ظواهره. فان قدمت هذه الروايات الداله على حجيه ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجيه، اگر اینها رو بگی در مقام تعارض مقدمن، ما تعارض رو درست کردیم، حالا چجوری حل تعارض کنیم؟ بگیم این روایات ها مقدمن. چرا مقدمن؟ چون روایت داله بر حجیت مطابق قرآنن، روایات داله بر حجیت مخالف قرآنی ندارن، اونا مخالف قرآنن، چون قرآن میگه من حجتم، من تبیان کل شیئم، من حجتم دیگه. فان قدمت و ان تک، خب هیچ، فهو درسته. و ان تکاف الفریقان فلا اقل یلتزم به تساقط، حالا که غالب تساقط شدیم باز یه غالب الحجیه هی نیزیم، چون ما دنبال چی بودیم؟ سیره ثابت بود، مخواستیم رد اثبات کنیم دیگه، رد اثبات نشه سیره ثابت. ثابته، لان الرد غیر ثابته، فیثبت الحجیه به سیرت العقلائیه به صورت مستقله او به ذم استصحاب مفاد ثابت فی صدر الشریعه. استصحاب عدم رد میکنیم، یا مستقلا میگیم رد ثابت نشده، یا اگه گفتی شک داریم اول شریعت که ردی نبود، چون این روایت همه از امام صادق امام باقر اومده، از پیغمبر که نیومده، استصحاب میکنیم. دلیل ثالث هم توی دو دقیقه تمامش کنم. دلیل ثالث اینه که میفهمم اصلا قرآن ظهوری برای شک نمیگیره، همش مجمله دیگه، این خیلی پرده. و مرده او الی انکار ظهور به دعوا ان القرآن الکلیم مجمل. چرا مجمله؟ این مال تعمد من الله فی جعله مجملا لتاکید حاجت الناس الی الامام، کو دسته اول هم میگفتن. و اما اقتضاء طبع المطلب ذلک، مفاهیم بلند نمیتونه تو قالب الفاظ بیاد، لان علو المعانی و شموخها یقتضی عدم توی از تیسر حال الفهم. دیگه این ادو حرفای بی خود دیگه. و الجواب علی ذلک ان التعمد المستور علی خلاف الحکمه من نزول القرآن. قرآن میخواد رابطه بین خدا و مردم بشه، میخواد مردم رو به خدا جذب کنه، یک کلام مجمل، مثل کسی که بیاد بگه من پیغمبرم، بعد شروع کنه دعوه یک سری صدا از پشت دیگه مسید چیه که ماره. خب بعد میگه تو چی گفتی؟ میگه ایمان بیارم. میگه خب چی گفتی که ایمان بیارم؟ اینا قرآن یه همینجور مثل یه کسی که اومده یه شعرای میخونه که معلقات سبعه که ما نمیفهمیم. خب ما چی ایمان بیاریم؟ چی آوردی که ما ایمان بیاریم؟ پیغمبر همیشه میگه من کتاب آوردم، به کتاب ایمان بیار. خب آ کتاب چی میگه؟ میگه ببین خودم بگم بعد چی میگه. و ربط الناس بالامام فرع اقامت الحجه علی اصل الدین المتوقف علی فهم القرآن و ادراک مزامینه. ای که اصلا شما میخوای بگید که آمدیم بریم در خونه ائمه، قرآن آمده تا مردم رو ببره در خونه ائمه. خب اصل امام رو ثابت کن با قرآن، بعد اثبات بکنی دیگه. کما ان شموخ المعانی و علوها لا ينبغي الا يكون على حساب الهدف من بيانها ولما كان الهدف هدایت الانسان. میگن شموخ معانی و علوش باید اینجوری باشه که مخالف هدف از بیان الفاظ نباشه، باید الفاظ رو مطابق شموخ معانی بیاری. ولما کان الهدف هدایت الانسان، وقتی میخواییم مردم رو هدایت کنیم، باید اون معانی بلند رو در الفاظی بریزی که مردم هدایت بشن. فلابد ان تبین المعانی على نحو یؤثر فی تحقق هذا الهدف و ذلک موقوف على تأثیر فهمه فصحیح ان زوال کتاب کریم حجت که ظواهر سنت. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
واو.